بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و منها ان بعض هذه العلل مما یتحد مع بعض آخر کما سیجیع ان فاعل الکل هو غایت الکل وجودن و عقلن. داشتیم درباره مناسبات و ارتباطات بین علل اربع بحث می کردیم، حرف می زدیم. درباره این مناسبات و ارتباطات چند تاشو فرمودن و منها یکی از اونها این است که می بینید در بعضی موارد علت فاعلی و علت غایی یکی می شود، دو چیز نیست. دو چیز اونجاییست که فاعل در فعل خودش مستکمل باشه. وقتی مستکمل باشه در این کارش کمال می خواد، که نباشه برای اون نقصه، می خواد از نقص به کمال برسه، که اصطلاحاً چون این فاعل را در کتب فن میگوییم فاعل بالقصد، اصطلاح زبان مردم حفظ بشه. فاعل بالقصد یعنی کسی که در فعل خود به کمال میرسه، مستکمل، تام نیست، فوق تمام نیست. اون کسی که فوق تمامه، به اصطلاحات آقایون باز در الهیات شفا داشتیم، بعدها در این کتابم میاد که موجودات را، نفوس را به ناقص، مثل اکثری همین مثلا افراد بشر که دنبال تحصیل و کمال و درس و بحث و مدرسه و این همه ها هستن، نفوس ناقصه به سوی کمال میروند و نفوس کامله مثل انسان‌های واسطه ی فیض الهی، اونها نفوس کامل که احتیاج به تعلیم و تعلم بشری ندارند. ما طبیبانیم و شاگردان حق، همینقدر. بعد از اون بالاتر فرمودن که ناقص و کامل و تمام، که عقول رو میگن در بحث مشا، عقول را میگن، مفارقات را میگن، تمام، که حرکت استکمالی راه نداره. لذا موجودی که فعل خود برای خودش کامل است، پر، احتیاج به استکمال نداره، فعل او را فیض میگویند و توجهش را به مادون عنایت میگویند. عنایت دارد یعنی مکمل مادون خود هست، که همین معنا را ما در محاوراتمون به عنوان تبجیل و تجلیل و تکریم طرف که میخواهیم بگیم شما سمت برتری دارید، آقایی دارید، بعد میگیم بنابالی عنایت داری. این لفظ عنایت مال اونجاست، ما احتراماً در محاوراتمون هم به کار میبریم. و اونی که تمام عقول، فوق تمام، و الله من ورائهم محیط، که فوق تمام، حالا حق سبحانه که فاعل کل است، فاعل کل است، در فعلش غایت هم خودشه، غایت غیر از خودش نمیتونه باشه، برای که اگر باشه باید فاعل در فعل خود قاصد باشه، مستکمل باشه. این قاصد به اصطلاح فن باید مستکمل باشه و این معنا نداره. لذا در جاهایی که فاعل در فعل خود مستکمل هست میفرمایید الاول هو الفاعل و الاخر هو الغایت، غرض، هدف. اما اونی که هر دو خودشه، غیر از اون نیست چیزی که غایت بوده باشه، معنا نداره، میفرمایید هو الاول و الاخر، که هم فاعل است و هم غایته، همه دارن به سوی اون میروند و اون فاعل کله. اینجا پس امر واحد هم و الله سبحانه وجود صمدی مساوی با حق شده، هم فاعل و هم غایت، فاعل کل است و غایت کل است. اینطور و منها ان بعض هذه العلل مما یتحد مع بعض آخر، فاعلی با غایی متحد میشه، کما سیجی و ان فاعل الکل حق سبحانه هو هو، یعنی حق سبحانه هو غایت الکل. اینطوره وجودن و عقلن عبارت پیشتر هم داشتیم و میاد اینطور تعبیر فراغون داریم، در درسای پیروزام داشتیم که وجودن و عقلن رو معنا کردیم وجودن یعنی خارجن، اینطور بود دیگه. عقلن را معنا کردیم یعنی به حسب برهان، هم خارجش اینطوره هم عقلن به حسب برهان و نظر اینطوره. این را داشتیم. اینجا هم به همون منوال میل شریف شماست، میتونید هر دو وجه معنا بفرمایید. بفرمایید وجودن و عقلن، یعنی هم در خارج هو فاعل الکل و غایت الکل، و هم عقلن که یعنی برهان و نظر ما رو، هر دو، هم واقعش اینطوره وجودن، هم برهانم بر این معنا میکشونه. اینطور معنا کنیم. و چه بسیار جاهای این آقایان مصدر وجد یجدو وجودن میارن، وجودن یعنی یافتن، که به اصطلاح عرفانی میگن ذوقن و شهودن. وجودن و عقلن یعنی وجدانن، کشفن، و عقلن برهانن، که عرفان و برهان با هم جدایی ندارن. هر یکی از این دو وجه معنا بفرمایید وجودن را درسته. وجودن خارجن و عقلن یعنی به حسب برهان و نظر، یا وجودن یعنی به حسب کشف و وجدان، و عقلن یعنی همون برهان، که عرفان و برهان با هم متحدن در این معنا. خیلی باز از این حرف بالاتر، اینجا گفتیم که بعض هذه العلل که علت فاعلی و غایی یکی شدن، یه پله بالاتر چه بسا که سه امر از این چهار تا که اسم بردیم، سه امر، سه علت همون یه چیز بوده باشه. همونطوری که در این قسمی که الان گفتیم فرمودید حق سبحانه هم فاعل هم غایت، حالا الان یه پله بالاتر، یک چیز، یک امر، سه علیت، سه جهت در او جمع میشه به عناوینی که گفته میشود. و ربما یتفق ان تکون ماهیت ثلاث منها، از این علل سه تا از این علل بوده باشن، متفق یکی بوده باشن. میبینیم که مبدعیش هم همونه، قویش هم همونه، صورتش هم همون، سوریش هم همه میشن یک چیز. خب اون ماهیت ثلاث از علل چی ها باشن؟ الفاعل و صورت و الغایت، خبر تکونو. و ربما یتفق ان تکون ماهیت ثلاث منها و هی الفاعل و صورت و الغایت، ماهیتا واحدتن، یه ماهیتن، که فاعل و صورت و غایت یک ماهیتن. حالا این ماهیت واحده چیه؟ الان در این مثال میخواییم بگیم صورته، صورت. این ماهیت واحده در این مثال میخواییم بگیم صورته که الان روشن میشه. خب یه مثال، یه موردی بفرمایی. فَإِنَّ فِي الْعَبْ مَبْدَعًا لِتَكَوُّنِ صُورَتِ الْآدَمِيَّة. حالا حرف صورت، خیلی خوب. در اب یعنی در والد، عرض کردیم اون صحیحش بهترش، حالا چون خود اب یعنی رئیس، بزرگ، مربی، که یکی از اونها پدره. به ازا همچو اب مطلقا یعنی پدر در زبان ما رایج شده. به الا اونی که پدره والده، اونی که مادر هست والده هست. بله، این تعبیر قرآنی. اب در روایات هم آمده. اب مطلق اصل، مطلق پدر، مادر، رئیس، مربی، کفیل، اینها همه ابند. حالا الانه ایشون اینجا بانوان همو پدر، والد. فَإِنَّ فِي الْعَبِ مَبْدَعًا لِتَكَوُّنِ صُورَتِ الْآدَمِيَّةِ مِنَ النُّطْفَةِ وَهُوَ. این مبدع صورتُهُ الْآدَمِيَّةِ، صورتُهُ، بله، وَهُوَ صورتُهُ الْآدَمِيَّةِ. همین مبدع که در اب هست، این مبدع که در اب هست صورت خودشه، برای اینکه خودش آدمه، خودش انسانه، صورت، یعنی صورتش، نفسش، صورتش. در همین مبدع که تکون صورت آدمی هست، یعنی صورت خود اب در او هست. لا شیء آخر منه. خب پس و لیس الحاصل فی النطفه الا صورتن آدمیتن منتها. انشاءالله به حول و مشیت الهی که رسیدیم بحثا بعد پیش میاد، منتها با یک مطلبی در خاطر داشتن. ایشون که اینجا میفرماین ولیس الحاصل فی نطفه الا صورتن آدمیه، البته ذهن شریف شما میخوند که یعنی بعد از تحولات الجوهریه، اینطور دیگه، بعد از تحولات الجوهریه همین نطفه می شود انسان. الان صورت انسانیه قوهش در او هست، مایش، استعدادش در او هست، و بعد از تحولات الجوهریه میاد می شود صورت انسانی، که اینها بحثش را، بحث خیلی شریف هم هست که در پیش داریم. ولیس الحاصل فی النطفه الا صورتا آدمیه. خب حالا از این پدر، از این مادر بپرسید که غرض چیه؟ نه حالا از این والد و والده، همونطور که عرض کردیم، از مطلق زوج، زوجین، از مطلق همهشون. بله، غرض پیدایش اثرشونه، قایتشون هم پدر و مادر. برای که میبینی بالفطره قایت خواهان بقایشون هستن، که انشالله بعد در همین کتاب در قسمت الهیاتش اینها داریم که حب بقا، حب بقا در دل هر ذره نهفته هست، در طبیعت و تار و پود هر موجودی حب بقا سرشته هست، و همه خواهان بقا هستن و همه به سوی بقا می روند. حالا چه آگاه باشند، که الهیون آگاه هستند، و چه طبیعت اونها رو شکار کرده باشه آگاه نباشند، مثل طبیعی مادی که در ماده چنان متوقل شده که آگاه نیست، خبر ندارد که یه بقایی هست که او به سویش می رود. بهش بگی برای چی داری غذا می خوری؟ برای چی دنبال کمال می روی؟ چرا اینقدر عاشق معارفی؟ کتاب جمع می کنی؟ و جهات دیگر دشمن را ترد می کنی؟ آقای مادی شما که میگید انسان مثل یک کوزه دیگه شکست و خرد شده، بعد ما تفات خبری نی، این همه تلاش برای چیه؟ این کمال که داری به سویش میروید، کمال از کیه؟ دهنده کیه؟ موتی کیه؟ کجا هست؟ چگونه به دست میآوری؟ به خارج چگونه ارتباط پیدا میکنی؟ و الا ماشاءالله منطقی ندارد، حرفی ندارد و با یه دل مستربی یه حرفایی میزند. سر سرش که بگذارید میبینید که حرفی ندارد. تا نرسید به این حقیقت آرام نمیشود که اون سر علا به ذکر الله تطمئن القلوب را آگاه بوده باشیم. اون سرش را علا به ذکر الله تطمئن القلوب، تا به عتبه ماورای طبیعت زانو نزده آرام نمیشه. اینطوره حب بقا در دل هر موجود نهفته است. همه خواهان بقا هستند و همه به دنبال بقا می روند. و در کتاب های دیگر می خوانیم، کتاب های عرفانی خصوص فتوحات مصباح تمهید، اونجاها می خوانیم که مطلق قضا، ضروب قضا یعنی اقسام قضا، ضروب قضا مطلقا صدنه یعنی خدمه، صادن یعنی خادم، صدنه ضروب قضا مطلقا صدنه اسم شریف الباقی هم قضا میخورد. همین انسان، همین حیوان، همین درخت، بله، دریایی ها، صحرایی ها قضا میخورن، قضای جسمانی و قضاهای گوناگون، روحانی، جسمانی، علم، عمل. چرا به دنبال علم میرود؟ چرا تحصیل میکند؟ بقاشو میخواهد. یک امر فطریه در دل اشیاء نهفته است، منتها بعضی حالا ماده شکار کرده توجه ندارن. با یه ترنگولی بعضی ها نفوس مستعده زود به راه میفتن. اینها برای ما پیش آمده. افرادی که خیلی گردن کش بودن و سر فرود آوردن، رو به قبله ایستادن و حقیقت امر پیش آمد برای ما. چیزهایی شنیده بودن و از خانواده، محیط، محله، مرز و بومی که مردم معارف و فرهنگ و اینها نبودن، بعد رفتن علومی تحصیل کردن، بسیار خوب، کسی منکرش نی، خوندن رشته های دیگر، خوندن در ریاضیات، در فیزیک، در چهار رشته های دیگر، طبیعیات، فلسفه به معنای همون طبیعی و اینها زحمت کشیدن و به جایی رسیدن. اما یه چیزهایی از خانواده های مثلا درس نخونده، محیط درس نخونده، از دورا دور از اون طوری ها و از اون محیط بزرگ شدن و خیال کردن که این طوری که بیشون مثلا بابا و ننه و محیط و نمیدونم چی و اینها به اینها گفت که خدای لک نوره، اینها را دین به اینها یاد داد و دین یعنی این و آخونده به اینها یاد دادن خدای لک نوره، نمیدونم چیزهای دیگه جورهایی پیش خودشون ساختن. اینها به حرف، به مطلب نرسیدن و به طور امثال شماها نخوردن. این واقعیتیه و زود هم حرف بشنون زود متنبه میشون. یه وقتی آقای پیش آمده صحبت اینها، این برگشت به من گفت که حالا شما میبینید که مردم فکرشون بالا رفت و ترقی کردن و رشد کردن و چه، شما نشستید و اینها رو اینجور بر سر و صورت میدهید. یه جمله ای از امیرالمومنین از نهج البلاغه عبارت عنوان کرد، گفتم معناش اینه، گفت اینها رو الان شما دارید مطابق ذوق مردم میبافید که مردم باورشون بشه. گفتم آقا الان من از شروحی برای شما میآورم، نوشته هایی از پیشینیان که چندین پشت من و شما هنوز دنیا نیامده بودن اینها رو نوشته بودن و آوردن. گفتم اینطور اینها از اینجور چیزها و خیلی از این وقایع داریم، حرفا داریم اینها و اینها پیش خود یه چیزی میبافند و میسازند و خیال میکنن که اینها را این سلسله به مردم یاد دادن. علم نشنیدن، دهن ندیدن و پیش خود فرماشاتی میفرمایند. این حب بقا در دل هر موجود نهفته است، به سوی کمالش می‌رود، خواه آگاه باشد خواه نباشد. این مادی های خاک پرست ها، این های که اخلد و اخلدت فی الارض، این ها همه این طورن به سوی کمال می‌روند و غافلند. این طور بقای خودشون رو می‌خواهند و غافلند. خب حالا اینجا ابو اوم چه می‌خواهند از ازدواجشون؟ خودشون رو می‌خواهند. غایتشون هم صورت آدمیه است، بقای خودشون رو می‌خوان. می‌بینید حیوانات هم همینطورن، می‌بینید درخت ها هم همین، نباتات هم همینطورن. حالا از این درخت خرما سوال کنید که میوه شما که خیلی خوب، این هلو سوال کنید که میوه شما خیلی خوب، این تویش این صندوق با این شکل تراشیده، درونش به اون لطافت و چی فرش کرده، چی کار کرده، چه غلطی و حبه‌ای در میان اون خفته نهاده، چیه این؟ میگه این دانه منه، حسه منه، نطفه منه، مایه بقای منه، نوع من از بین نرون. و چقدر هم حبش رو دوست داره و چه صندوق عجیبی هم برایش تراشیده بود و درست کرده و بچهش رو کجا گرفت در دل اینها خوابونده و هیچ وقت هوا، باد، آب اصلا چیزا مزاحم باشه. و این رو میگذن در رحم خاک میپربراند. و الذی یصور فی الارحام کیف یشاء و الی ما شاء. و هو صورت هول آدمیه لا شیء آخر و لیس الحاصل فی النطفه الا صورتا آدمیه و هیه، یعنی صورت آدمیه، ایزن الغایت التی یتحرک الیها النطفه. خود نطفه به سوی صورت آدمیه می رود دیگه، به تحولات جوهری تا آدم بشه و صورت آدمی پیدا کنه. لکنها، این صورت، صورت آدمیه، من حیث تقوم مع الماده نوع الانسان، نورا مفعول به تقوم بگیرید. لکنها، این صورت آدمیه، من حیث تقوم مع الماده، در کنف ماده تقوم چی را؟ نوع الانسان را، فهیه صورتون. حالا حیشو حیشو. و من حیشو یبتده او ترکبوها منها ترکبوها. اینطور میخونم تا فصل آقا غلط داره کتاب، خیلی همینطور که میخونم. و من حیشو یبتده او ترکبوها منها، این صورت انسانی آدمیه از این نطفه ترکب پیدا میکنه، حاصل میشه، صورت میگیره، فهیه فاعله. و من حیث ینتهی تحریکوها الیها، تحریک نطفه الیها، الیها یعنی الی صورت انسانیه، صورت آدمیه. و من حیث ینتهی تحریکوها الیها و هی غایه، پس شده هم صورت و هم فاعل و هم غایت. من حیث و من حیث و من حیث و ترکبوها منها، ترکب صورت انسانیه از این نطفه هست، فهیه فاعله. و من حیث و ینتهی تحریکوها نطفه الیها به صورت آدمیه، فهیه غایت. خیلی. فاذا قیست تلکن واحده. خب بلا چه پرمودید آقا اول؟ امروز اول عباره به روبا ما یتفقو و روبا ما یتفقو ان تکون ماهیت و سلاس منها و هیل فائل و صورت و بلغایت چه؟ ماهیتا واحده. این تلکل واحده یعنی اون ماهیت واحده، اشاره به اون. فا ازا غیست تلکل واحده، اون ماهیت واحده که صورته عرض کردیم، الال مادت و المرکب کانت صورت، یعنی صورت برای ماده است و علت برای علت صوریه برای مرکبه. الال مادت و المرکب کانت صورتن و علتن صوریتن به اعتبارن، به لحاظ ماده می شود صورت، به لحاظ مرکبش می شود علت سوریه که به اعتباره. و اذا قیست همون واحده صورت، صورت انسانی الى الحرکت کانت فاعلتن مرتن و غایتن مرتن. حالا فاعل به چه صورت، غایت به چه صورت، دوباره جمله بیان. فاعلتن به اعتبار ابتدای حرکت و هی صورت العب، و غایتن به اعتبار انتهای حرکت و هی صورت العب. اما صورت العب، صورت العب، هر دو صورت آدمیه هست، غایت یک چیزه، فاعل یک چیزه. کما فصل فی کتاب شفا، برز دستوندم که آخر فصل 11 مقاله اولای شفا، چاپ های رحلی، صفحه 23. این تو خب پس می شود که یه وقت فاعل و غایت یک چیز بشون مثل فاعل کل، یه وقت هم می شود روح حیثیاتی فاعل و غایت و صورت یک چیز بوده باشن، مثل همین صورت انسانیه، صورت آدمیه در این مثال که فرموده. بسیار خب، این فصل حالا در بیان اطلاقات علت واژه فرهنگ و لغت خیلی خوب کار رسیده، خیلی خوب بود، آگاهی بود. حالا فصل بعد باز بخونیم. خب، فصلون فی وجوب وجود العله عند وجود معلوله ها. این فصلی که آقا داریم وارد می شویم حقیقت امر این است که دو مطلب داره در این فصل، و هر دو مطلب مطلب باید گفت از اولیات، از اولیات، خیلی احتیاج به بحث و این قلت و قلت نداره. هرچند در کتاب ها راجع به قسمت دوم، مطلب دوم خیلی این قلت پیش آوردن، که مثل جناب ایشون رو هم وادار کرده که حرف آقایون نقل کنه و جواب بفرماید، ازشون زبون بگیرد که چه میخواهی. در شفا هم همینطور بود، کتاب های دیگر هم همینطور، حرف را دیگران پیش آوردن. مطلب اولش این هست که وقتی معلول را شما ماهیت ممکنه را، ماهیت ممکنه من حیثیه، اون مثال هایی که شرح تجرید اونجا خوندیم که کفته یل میزان، بله اگر ترازوی راست درستی باشه که کفته یل میزان که با هم برابرن، هیچ یک بر دیگری رجحان نداره. این ماهیت ممکنه وجودش و عدمش من حیثیه برای او یکسانه. حالا این طرف ترجح پیدا کرد، رجحان یافت، وجود پیدا کرده. خب اینجا عقل میگه چی؟ فوجب وجود و علتهی. این مطلب اول، برای چی کشمکش داریم بحث داشته باشیم؟ مثلا این چه طول و تفصیل عنوان کنیم، چی میخواییم ما مثلا از این ماهیت معلوم من حیثیه، ماهیت ممکنه من حیثیه، وجود و عدم براش علی سوا، و آمده الان یه جانبش ترجح پیدا کرد، یعنی جانب وجودش ترجح پیدا کرد، اینی که طرفین برایش علی سوا بود تحقق پیدا، وجود یا منشأ آثار شده. خب اینجا جناب‌عالی می‌فرمایید چه؟ فوجب وجود و علتهی، خواست مثلا شما میخواد چه بفرمایید، دیگران میخواد چه بفرمایند، چه حرفی باید اینجا پیش بیاد که ما این رو دنبالش کنیم، این قول این قول پیش بیا بریم. خیلی روشنه، عرض کردم از اولیات. این مطلب اول که پیدایش معلول به ما میگوید که معلول ممکن، و معلول یعنی ممکن اصلا، به ما میگوید که فوجب وجود و علتی. حالا به عکسش، اگر علت علت تام باشه، هیچ حالت منتظره براش نباشه، فوق تمامه، حالت انتظاری نداره، صبر کنیم ببینیم چی میشه، فلانی بیاد ببینیم نظرش چیه، مزدش به ما میدن یا نه، وسایل و ابزار کار برای ما بله فراهم هست یا نه، یه تلوی بشه، تأمل بشه، تفکری بشه، یه مقدار مدارا بشه بهتره، با تأنی بهتره، عجله نکنیم. اینها همه دلیل بر نقصه. اگر علم به کمال باشه، نقص نباشه به هیچ وجه، وجود تام باشه و فوق و تمام بوده باشه، علت تامه هست، تامه، موضوع محرز بشه، تامه، با بنا و بنا قیاس نشه، و این قیاس آمده، این همه این قلد این قلد پیش آورده. بنای بیچاره مز میخواد، وسایل لوازم میخواد، مشورت میخواد، درس میخواد، نقشه میخواد، هزاران چیزها باید جمع بشه که تا این بشه فاعلی بیا سر کارش. کسی که این حرفا در باره او راه نداره، نقص در او راه نداره، صفاتش عین ذاتشه، صفات زائده بر ذات نیست که آمدن بوکرنا راه انداختن، صفاتش عین ذاتشه، وجود صمدیه، حالت منتظره راه نداره، تربی و تفکر و چه بو اینها، علت تامه. و هرچند بگیم کم گفتیم، فوق تمام، این که چون این علت کذایی، این باید معلول از چه بوده باشه؟ وجبه وجوده. تلوی برای چی؟ تأمل برای چی؟ امروز نخواست، امروز و فردا، این وقت، بله این وقت نشد و وقت دیگر، دلش نخواست که الان در این وقت ایجاد کنه، گفت باشه حالا برای دنبالتر. اینها یه حرفهایی زده میشه، قیاس کامل است با ناقص، قیاس خداوند عالم هست با یه بنا، و بنا و بنا این همه مشکلاتی پیش آورده. این مسئله دوم، در اینجا چه جای تربی برای جناب عالی، چه جای قال و قیل برای انسان. وقت علت هیچ نحوه نقص تربی در اون راه نداره، تأنی و فتور در اون راه نداره، فوق و تمامه، باید فیضش، باید فعلش، باید اثرش از وجودا نبوده باشه. برای چی باید و بگذاری برای وقت دیگر، به انتظاری که به چه جهت، به چه. و یک کسی که یه چنین فاعل کذاییه، صفاتش عین ذاتشه، و هیچ وقت بر اثر کمال وجودیش فیضش نمیشه که از اون منقطع بشه، اگر ما بگیم او دائم الفضل علی البریه هست، معناش اینه که این فاعل موجب شده، مستر شده، و حتما فاعل قادر اون کسی است که مثل بنا این تو خونش نشسته باشه و امروز نمی بین او و فعلش جدایی بوده باشه که بعد از اون بیاد شروع کنه به فعل، که من باورم بشه که این قادره. و اگر او یک فاعل تام می بوده باشه که هیچگاه فیضش از او رو کمال وجودیش نمیشه بریده بوده باشه، این میشه مستر، این میشه موجب. این فرمایشات اینها بچه و این حرفها اینها رو پار آورده، و الا حرف خیلی روشنه. اصلا آقا این فصلی که الان داریم میخونیم با این طول و درازیش و این فرمایشات اینها، همین که عرض کردم، این قیاس کار را، از قیاسش خنده آمد خلق را، از این قیاس بنا و بنا و این حرفا پیش آمده، و با خودش قیاس میکنه، اینها رو شنیدی، پیش آمده، به قلم هم آورده. من نمیخوام الان خلق کنم، من خدا نمیخوام الان خلق کنم، آخر نمیخوام که حالا فردا که میخواد جهت خواستنش چیه، فرداد کدومه، این وقت و فرمایشاتی که میفرمان، و بسیاری از این کتب کلامی و مادون کلامی رو پر کردم به این حرفا، و الا چه حاجت که ما بخویم الان این فرس اینقدر این قلت این قلت پیش بیاریم. پیش آوردند، آخونو وادار کرده که فرمایش بفرما. خب حالا فصلون فی وجوب وجود العله عند وجود معلوله ها، این یه حرف معلولی که بله ممکن هست یه جانبش ترجح یافت که حالا وجود یافته، حتما وجب وجود و علته. اینجا خیلی حرف پیش نیاوردن و فی دومی را که هر پیش آوردن، هرچه اون هم در ظهور مثل اولیه، و فی وجوب وجود المعلول عند وجود علتهی. حالا این معلول را مثلا الان بفرمایید عالم علتش حق سبحانه، آیا عند وجود علت تامش حق سبحانه اون باید فیض الهی از او بریده بشه، منفصل منقطع باشه، یا باید همونطور که در قطعیه و این هم یا دائم الفضل علی الوریه، بله باید که دائم الفضل بوده باشه اینطور. خب حالا این اولی که چند سطح میگذره تا برسیم به دوم. حرفای آقایون بنا و بنا، اما الاول فالمعلولو لما کانه معلول میفرمایی دیگه، معلول یعنی ممکن، اگر نه که واجب وجود به ذات هست که وقتی فرمودید معلول عقل اول هم باشه در مرتبه ماهیتش هست ممکن. فالمعلولو لما کانه فی ذاتهی ممکن الوجود والعدم لما عرفته، لما عرفته ان الوجوب والامتناع، پیشتر مراحل اوائل الوجوب والامتناع یغنیان شیء عن الحاجت الالا. خب این اونجا هم عذرخواهی کردیم، وجوب یغنی، امتناع هم یغنی، بله یعنی دیگه بعد چیزی ممتنع به ذات علت نمیخواد، این غنیه یعنی اینطوری شریک الباری ممتنی دی علت نمیخواد، این یغنیان به این نحوه اون صورت وجوبش رو غلبه داده، پیشتر هم این تعریف داشتیم. لما عرفت ان الوجوب والامتناع، هیچ کدومشون علت نمیخوان، وجوب به ذات ممتنع به ذات، یغنیان شیعن حاجت الالله. خب حالا جواب لما کان فی ذاتهی، فالمعلولو لما کان فی ذاتهی ممکن الوجود والعدم فلا بده. این لما جمله معترضه اصلا آمده، لما عرفته هشداری پیشتر حرفش رو زدیم، فلا بده فی رجحان احد طرفیه، طرفی معلول. حالا آمده وجود یافته مثلا، فلا بده فی رجحان احد طرفی معلول علی الاخر، که حالا وجود یافت مثلا نسبت به اون طرف رجحان یافت، لابد چه؟ من الاحتیاج الی مرجح، و لابد ان یکون ذلک المرجح حاصلا حالا. خب پس اون مرجح باید وجود یافت معلول دیگه، حال حصول ذلک الترجح، ترجیح کتاب شما نادرسته. خب حالا این طرف آمده ترجح یافت، این سوی غلبه یافت، این سوی که رجحان یافت در حال ترجح که این سوی رجحان یافت میبایستی مرجحی باشه و هست، حال حصول ذلک الترجح. و الا لکانه لکانت ترجح و غنیم انهو. خب انهو یعنی از مرجح. خب شما این معلول من حیث و هوه که کفته میزان بود، بود و نبودش برای او علی سوا، می شود که بفرمایی این ترجح یافت، وجود یافت، وجود یافت مستقنیان عن المرجح، که معنا نداره که، اینکه هر دو برایش یکسان بود، حالا که هر دو برش یکسان بود الان این جانب وجودش تحقق یافته، پس مرجح اگه بالسرش نباشه این چطور ترجح یافت، این جانب تحقق یافت مستقنیاً عن المرجح؟ معنا نداره که، فهمودید معلوله، طرفین علی السویه است و این درست نیست که ترجح بیابد معلول یک جانبش، بله وجود مثلا بیابد مستقنیاً عن المرجح، این صحیح نیست. و الا لکانت ترجحو غنیاً عنه از مرجح، و حال این که فرمودی چه این لیسه به صحیح غلطه. خب ثم المرجح للوجود، مرجح للوجود، نظر شریف شما هست آقا که در نمط رابع اشارات گفتیم که رو حساب مناسبت بین علت و معلول، شیخ فرمود که یه وقتی معلول های اعتباری پیزوری ذهنی لحاظ میشه اونم علتش به وزان او باشه یه چیزیه، مثل ماهیت اربعه برای زوجیت، حالا عنوان زوجیت امر اعتباری ماهیت اربعه، اما حرف شیخ، اما یه وقت در خارج وجود منشأ آثار، این آفتاب کذایی، ماه کذایی، انسان کذایی، آب کذایی، موجودات منشأ آثار، مگه میشود که آدم یه چنین بودی که منشأ آثار هرچه هر از ذره گرفته تا بیضا، اینها که منشأ آثار هستن، این همه از ایشون، مگه میشود که این رو به هر علت اعتباری نیشخولی پیزوری انتساب بدین؟ این باید علتش به مراتب وجودن اثرن قویتر از او باشه که تا منشأ اثر در خارج تحویل بده، اینکه نمیشه به دست هر علت اعتباری دا. اینجا هم همونطور اون حرف داره میزنه. ثم المرجح للوجود لم امتنع ان یکون عدمی، نمیشه اصلا او رو به دست هر علت پیزوری داد تا چه رسد بفرمایید که عدم علتش بوده باشه، وجب ان یکون پس چه وجودی، یا فاذن لابد من وجود المرجح حال حصول راجح، راجح کی باشه؟ معلول، درست؟ حال حصول راجع و هو المطلوب، این حرف اول، مسئله قسمت اول. و اما ثانی، حالا مطلب دوم، که اذا وجبت وجود العلت تامه وجب وجود معلول هم با او که انفکاک رو نشاید.